أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. خیر مقدم عرض می کنم به عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام هست قدم نهادند. امید است به برکت عنایات اون بزرگواران در این دقایقی که به نام اونها و به محبت و ارادت اون بزرگواران گرد هم جمع میشیم، بهره های وافری در جهت تقرب به خدای متعال و نیل به قله های کمالی که اهل بیت علیهم السلام برای دوستانشون طالب بودند نصیب همه ما بشود انشاءالله. ایام شهادت سیده نساء عالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مصیبت عظما رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، فرزند رشید اون بزرگوار و همه دلدادگان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت، خصوصا برادران و خواهران گرامی که در محضرشون هستم تسلیت میگم. خب بحث کتاب مصباح الهدا رو با هم داشتیم که صفحاتی از این کتاب رو میخوندیم و نکته هایی هم اگر به ذهن میامد توضیح میدادیم. طی جلسات گذشته دو مبحث این کتاب رو ولو به صورت اجمالی با هم مرور کردیم. یکی بحث توحید بود که ریشه و اساس همه مباحث این کتابه، و دومی یکی از شاخه های بحث توحید بود که بحث رزقه که جلسه قبل این بحث رو هم با هم دیگه مرور کردیم. حالا امروز به اتفاق وارد سومین مبحث این کتاب میشیم و با هم عبارات رو میخونیم، تأمل میکنیم و امیدواریم روح بزرگواری که صاحب این کلمات هست انشاءالله عنایت بکنه و مددی برسونه به ما برای درک عمیق‌تر و صحیح‌تر این حقایق. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل قناعت هست از مباحث کتاب مصباح الهدا. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. خوشا بر احوال آن کس که یاد معاد کند و برای روز حساب کار کند و یا بی رویه و بی حساب کار نکند و به حدی از روزی که کفاف نیازهایش را می کند قناعت نماید و از خداوند راضی باشد. خب این جمله جمله بسیار بلند و بزرگی است. چهار ویژگی بزرگ انسانی که فائز به طوبی می شود رو این عبارت در بر داره. چهار شرط دستیابی به شجره طوبی. می دونی شجره طوبی درختی است در بهشت به موجب روایات در خانه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا صلوات الله علیهما این درخت عرض شده و رویده و شاخه های این درخت گسترده شده در فضای بهشت و در خانه هر یک از دوستان اهل بیت یک شاخه از این درخت و شجره طوبی وارد شده و این درخت به گونه ایست که از همون شاخه مؤمن میتونه هر میوه ای که بخواهد بچینه، هر ثمری که میخواهد میتواند از همون شاخه به دست بیاره، که حالا این حقیقتش حقیقت بسیار بزرگی است. شاید به تعبیر شجره طوبی، حقیقتش همون درختی است که درخت ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، که همه میوه ها رو هم از این درخت می شود چید، همه کمالات، همه زیبایی های روح رو می شود از همین محبت و ارادت و ولایت به اهل بیت علیهم السلام به دست آورد. به هر حال امیرالمؤمنین فرمود طوبی، حالا به یه تعبیر طوبی به معنی اون شجره است، به معنی حقیقت پاک است، طوبی و طیب از یک ریشه است، به معنی اون حقیقت، اون پاکی و طهارت مطلق. و به یک تعبیر هم طوبی به معنی خوش به حال کسی است، طوبی لمن ذکر المعاد. حالا همه این زیبایی ها و پاکی ها و کمالات و خوبی ها مال کسی است که در طول زندگی به یاد بازگشت خودش هست، توجه دارد که این عالم خانه او نیست. ما در این عالم یک مسافر رهگذری هستیم که قصد اقامت نباید بکنیم. اینجا خانه ماندگاری نیست، دار ممر نه دار مقر، خانه عبور است، سرزمین گذشت و عبور است، نه وادی اقامت و سکونت گزیدن. مؤمن در دنیا قصد اقامت نمی کنه. و خب طبیعتاً وقتی آدم قصد اقامت نکرد و می داند که به این منزلگاه بین راه که وارد شده چند ساعتی بیشتر برای استراحت و مثلا تغذیه و امثال اینها در اینجا توقف نمی کنه، چند ساعت بعد اینجا رو باید ترک بکنه و بره. طبیعتاً وقتی که اینجوری شد دل به اون مکان نمی بنده، چون میدونه که اینجا اگر دل هم ببنده نمیتونه مقیم بشه، باید از اینجا دست بکشه و بره. و اگر دل ببنده اون لحظه‌ای که میگن حالا دیگه موقع حرکت کاروان شد و باید حرکت کنیم در مسیر، او به دلیل دلبستگیش به اون چه که در اون منزلگاه بین راهه، کندن از اونجا به شدت براش سخت و دشوار. اما همین که یادش هست که بابا اینجا قرار نیست ما بمونیم، اینجا اومدیم یه توقف مختصری بکنیم، خستگی در کنیم، تغذیه‌ای بشیم، بعدم حرکت کنیم بریم، دیگه دلبستگی ایجاد نمیشه برای فلذا رفتن از اونجا هم به شدت راحت و سهل برای. و بعد از اون طرف هم وقتی توجه داره که بابا اینجا قرار ما بریم، قرار نیست بمونیم، حالا یه خوده اگر دکوراسیونش باب طبع ما نیست، یه خوده اگر نمیدونم فضاش طبق سلیقه ما تنظیم نشده، خیلی مهم نیست بابا، قرار نیست که این خونه همیشگی ما باشه که یکی دو ساعت اینجا متوقف ما میریم. بزا خیلی هم بهش سخت نمیگذره اگه بعضی از چیزاش هم باب سلیقه و ذوق او نبود. مؤمن اینجوریست. امیرالمؤمنین فرمود خوشا بر احوال کسی که یاد بازگشتگاه خودش هست، می داند که اینجا مندگار نیست. اگرم یه خود ناملایماتی اینجا هست عیبی نداره که، گفت این نیز بگذره، هرچی که پیش آمد میگذره. این همه در گذشته زندگی ما شرایط تلخی ممکنه پیش آمده که تو اون لحظه‌ای که تو اون شرایط قرار داشتیم فکر میکردیم که زمین و آسمان تنگ شده بر ما و دیگه اصلا ادامه حیات برای ما امکان پذیر، اما دیدیم گذشت، همه اونها گذشت و الان من و شما اینجا سر و مر و گنده نشستیم بغل دست همه. وقتی آدم توجه کنه که بابا میگذره، ولو خیلی هم تلخه، ولو خیلی هم سخته، اما چون میگذره مهم نیست، سهل میشه تحمل بلایا و مشکلات در اینجا. آدم راحت میتونه بپذیره شرایط رو، یه خیلی براش غیر قابل تحمل به نظر نمیاد. ازا فرمود تو بال من ذکر المعاد، خوشا به حال کسی که یاد میکنه بازگشتگاه خودشو، روز بازگشت خودشو، محل بازگشت خودشو، میداند که اهل اینجا نیست، اهل جای دیگری است، از جای دیگری آمده،
و دوباره به اونجا باز میگرده و ما به فلک بوده این یار ملک بوده این باز همون جا رویم جمله که آن شهر ماست. اینجا شهر ما نیست، اینجا ما غریبیم. گفت من از دیار حبیبم نه از دیار غریب. محیمنا به رفیقان خود رسان بازم. اینجا ما غریبیم، اینجا دیار غریبه برای مؤمن. دنیا سرزمین غربته، اهل اینجا نیست مؤمن. رفقاش جای دیگه هستن. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چه خوب رفیقانی هستن انبیا، صدیقین، شهداء، صالحین. اینا رفیقای مؤمنه. و اینا جای دیگری هستن، ما هم مال اونجایی. حالا افتادیم به دیار غربت چند روزی، اونم حکمتی داشته. آمدیم تا قدر اون سرزمین خودمون رو بدانیم، بدونیم که اونجا چقدر جای خوبیه. یه چند روزی انداختنمون تو سرزمین غربت تا وقتی برگشتیم به وطن اون وقت بفهمیم که چقدر ارزشمنده اون وطن و بزرگی نعمت و عطای الهی رو در اونجا توجه داشته باشیم. به هر حال وقتی آدم یاد کنه معاد رو ثمرات زیادی داره. دیگه دل نمیبنده، همتش به این چیزی که در اینجاست مصروف نمیشه، اوج همتش دنیا نمیشه. پیغمبر اکرم توی دعای شب نیمه شعبان هست، حضرت به خدای متعال عرض میکنه که خدایا، تعبیر غریبه به این مضمونه، ما رو از کسانی قرار نده که اکبر همشون دنیاست، بزرگترین همتشون دنیاست، مبلغ علمشون دنیاست، یعنی اوج تفکر و دانششون اندیشیدن راجع به مسائل دنیاست. ما رو از اینجور آدم ها قرار نده که همه همتشون مصروف به دنیاست، بزرگترین خواسته و آرمان و آرزوشون نیل به مقامات و مناصب و به ثروت و زیورهای دنیوی، به لذت و شهرت و شهوتهای دنیوی است. ما را از اونها قرار نده. کسی که یاد معاد کنه دیگه اکبر همش دنیا نمیشه. ولا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو هم بزرگ ما قرار نده و اوج اندیشه و تفکر و دانش ما دنیا رو قرار نده. این مال کسی است که یاد کرده معاد رو، به یاد میاره که مال اینجا نیست، جای بزرگی در انتظار اوست، این اهل اونجا است، اهل این دهکده ویرانه دنیا نیست، اهل شهر عظیم توحیده. و عمل للحساب، خوشا بر احوال کسی که برای حساب عمل میکنه. حالا این عمل للحساب معانی مختلفی میتونه داشته باشه. یعنی اولا عمل میکنه به گونه ای که با این پیش‌فرضه که این عمل روزی حساب رسی میشه، روزی مورد محاسبه قرار میگیره. محاسب هم خود اوست، کس دیگری نیست. به تعبیر قرآن فرمود اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. فردای قیامت به هر کسی میگن خودت بشین نامه عمل خودت رو بخون، ما تو رو قبول داریم، خودت رو قبول داریم، بشین بخون ببین چه کردی امروز برای حساب رسیه و اعمال تو خودت کفایت میکنه. خب اگر واقعا محاسب اعمال ما فردای قیامت خود ما هستیم و عمل باید بکنیم برای حساب، برای روز حساب، برای روزی که محاسبه خواهد شد اعمال ما و محاسب هم خود ما ایم، طبیعتا اینجا هم میتونیم اون محاسبه را انجام بدیم، عمل بکنیم برای محاسبه. خب میدونید یکی از دستورات در سیر و سلوک همین محاسبه است دیگه. گفتم برای عزیزانی که کلاس ها خدمتشون بود که یک مؤمن، یک سالک شبانه روزش برنامه ای داره. اول صبح که بیدار میشه با خودش مشارطه میکنه، قرار میگذارد که امروز رو که سرمایه گرانبهاییست که یک ثانیه او رو با همه عالم نمیشود معاوضه کرد، اگر مرگ انسان برسد با دادن همه عالم یک ثانیه به عمر انسان افزوده نمیشه، اول صبح با خودش قرار میگذاره، شرط میکنه که امروز رو چگونه مصرف کنه، این سرمایه گرانبها رو صرف چه چیزی بکنم، با خودش قرار میگذاره، به این میگن مشارطه. و در جریان روز حالت مراقبه داره، یعنی مراقبه خودشه که اون شرط و قراری که در آغاز روز گذاشت رو درست مراعات کنه، چشمش همون نگاه‌هایی رو که قرار بود بکنه، زبانش همون سخنانی که قرار بود بگوید، کامش همون لقمه ها و جرعه هایی که قرار بود رو بخورد و بیاشامد، دستش همون کارهایی که قرار بود رو انجام بده، همون مطالبی که قرار بود رو بنگارد، پاش همون جاهایی که قرار بود قدم بگذارد. در طول روز این حالت مراقبه و نظارت و خودکنترلی رو داره یک سال که از اون شرط و قراری که آغاز روز با خودش گذاشته بود تخطی و تعدی نکنه. بعد هنگامی که روز به پایان میرسه، این فرصت گرانبهای روز مصرف میشه، در پایان روز سالک به محاسبه مینشینه، عمل للحساب، در طول روز کار کرد، برای اینکه آخر روز بنشینه محاسبه کنه ببینه چه کرد، آیا اون شرط و قراری که اول روز با خودش گذاشته بود رو به شایستگی و درستی عمل کرد یا خدای ناکرده تخطی کرد. خب محاسبه امر بسیار بزرگ، کسی که محاسبه تو کارش نیست هیچ تضمینی برای موفقیتش نیست، کسی که ارزیابی نداره از عمل کرده خودش، کسی که محاسبه نمی کنه چه کرده. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره، فرمود شیعه نیست، از ما اهل بیت نیست، خودش رو منتسب به ما نکند، کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار به محاسبه خیش نمی پردازه. آدمی که بی حساب رفتار میکنه معلوم نیست سر از کجا در بیاره. تاجر و کاسبی که محاسبه در کارش نیست، ثبت و ضبط و بررسی حساب ها در کارش نیست، احتمال برشکست شدنش بسیار زیاد. هر انسانی در پایان هر تلاشی محاسبه میکنه که چه کردیم. حاسب ها در پایان روز دخلشون رو کنترل میکنن ببینن چقدر درآمد داشت. کارمندای بانک رو دیدید دیگه، وقتی زمان ارائه خدمات به مشتری ها تمام میشه در بانک رو از تو قفل میکنن، اما یکی دو ساعت دیگه هنوز اون تو مشغولن، چه میکنن؟ دارن محاسبه میکنن، تراز عملکرد روزانهشون رو بررسی میکنن ببینن میخونه یا نمیخونه، کم آوردن یا حسابشون درسته، همه محاسبه میکنن. لذا مؤمن هم در پایان روز به محاسبه میپردازه، حساب میکنه ببینه حالا یه روزی که کاسبی کرد او درآمدش چقدر بود، در واقع اون دخلش که دلشه چی به دست اومد، حالا نماز خوند، روزه گرفت، نمیدونم مطالعه کرد، بحث کرد، ذکر گفت، هر کاری کرد، خدمت به خلق کرد، آخر کار میشینه ببینه تو این دخلش که دلش فعادشه چقدر خلاص موجودی وجود داره، چقدر کاسبی کرد. لذا عمل للحساب، خوشا به حال کسی که عمل میکنه برای محاسبه، یا عملش حساب توشه، بی حساب رفتار نمیکنه، بی حساب رفتار نمیکنه، بی گدار و آب نمیزنه، قبلا محاسبه میکنه، محاسبه شده وارد عمل میشه. اگه سخنی میخواد بگه اول میسنجه ببینه واقعا رضایت خدا در این سخن هست، این سخن به سود او هست، این سخن مطابق حق هست، بعد زبان باز میکنه به سخن. بی حساب سخن نمیگه، بی حساب قدم بر نمیداره. اگه جایی دعوتش کردن بره قبلش یه محاسبه میکنه، خب من این جایی که دارم میرم واقعا این وقتی که میذارم، این فرصت عمرم رو که دارم صرف میکنم چی گیرم میاد، چون حالا همه دارن میرن منم برم، حالا چون میگن فلانجا مثلا یه جلسه خوبیه پس ما هم بریم را بیفتیم، یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج وارد بشیم. خب میدونید وقتی که یدخلون فی دین الله افواجا بشه عیناً هم میشه یخرجون عن دین الله افواجا دیگه، این همین داستان تکرار میشه. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث و بعد از پیامبر جز 3 نفر همه مرتد شدن، از دین رفتن بیرون. چرا اینجوری شد؟ چون یدخلون فی دین الله افواجا، چون هیجان زده شدن، جو گرفتشون، به اصطلاح جوانهای انگلیسی ها، موج جریانات اینا رو گرفت، اینا راه افتادن، دیدن خب همه دارن میرن، گفتن ما هم بریم. یدخلون فی دین الله افواجا، بلا ایمان که نبود تو دلهاشون اون روزی که اینا آمدن ایمان آوردن، به ظاهر گفتن آمنا، قرآن فرمود لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فرمود شما ایمان نیاوردید، هرگز ایمان وارد دلهای شما نشد، قولوا اسلمنا، بگید ما تسلیم شدیم در برابر قدرت اسلام، ایمان وارد دلهای شما هرگز نشده. یدخلون فی دین الله کجا اینجوریه؟ مزایر فردن ناس بعد النبی الا سلام، بعد از مرگ پیامبر هم جز 3 نفر مرتد شدن، الا سلاس او اربع، اون او اربع هم یعنی نیم بند بود، خلاصه اون ستایی که محکم موندن سلمان و عبازر و مقدار بود. عمار ها صحیح ستن، یه خلاصه تعملی کرد بعد دوباره خودشو پیدا کرد برگشت، الا بقیه رفت، بعد به تدریج دوباره برگشتن به دامن اسلام. خب این که آدم یاد خلون فی دین الله افواجاست بی حساب دیگه، این آدم میبینه مردم دارن یه جایی میرن، مردم وایسادن تو صف، خب ما هم وایسیم ببینیم بالاخره چی میشه، با موج و با جب و با هیجان اجتماعی حرکت کردن ثمرش نه عمل للحساب، محاسبه شده وارد عمل میشه، میسنجه واقعا این کاری که میکنم، این جایی که میرم، این مطلبی که دارم مینویسم، این برای خداست راستی؟ خیلی مهمه این سنجش ها، ببینیم چقدر کارامون برای خداست. منی که نشستم اینجا دارم صحبت میکنم، ولی راجع به خدا هم صحبت کنم، راستی برای خدا دارم صحبت کنم، میخوام خودی به نمایانم خدایی میکنم، میخوام یه دور برم جمع بشن، نمیدونم ها ارضا بشن، از نظر حس جاه طلبی خدای نکنه، واقعا هر کلمه حرفی که آدم میزنه فکر کنه، چون گاهی اوقات آدم آیه قرآن میخونه ولی برای خدا نیست، حدیث اهل بیتو میخونه ولی برای خدا نیست، مطالب عرفانی میگه ولی برای خدا نیست. از صبح که آدم میاد بیرون از خونه میبینه چقدر کاراش برای خدا، این جنسی که دارم میخرم برای خدا میخرم، این جنسی که دارم میپوشم برای خدا میپوشم، رفتم مثلا تو مقطع مثلا کارشناسی ارشد دکترا کنکور دادم، میخوام برم تحصیل کنم برای خداست رو سیستم و برای خودم، برای اینکه فردا حقوقم زیاد بشه، پست سازمانیم بالا بره، نمیدونم احترام اجتماعیم بالا بره، بهم بگن آقای دکتر فلان، خانم دکتر فلان ها، چقدرش واقعا کارامون برای خداست؟ این تأمل خیلی مهمه، خیلی مهمه، هر کدوم از کارهایی که میکنیم تو زندگی یه تأمل قبلش بکنیم، ببینیم راستی واسه خدا هست یا نه. خوشا بر احوال کسی که عمل للحساب، تو عملش حساب هست، محاسبه میکنه بعد عمل میکنه، بی حساب وارد عمل نمیشه، بی گدار به آب نمیزنه. و غنع بالکفا، و خوشا بر احوال کسی که به اون چیزی که کفاف نیازهای او رو میده قانعه، زیاد طلب نیست، زیاد طلبی نداره، همون چیزی که نیاز واقعی او رو تأمین میکنه بهش بسنده میکنه، قانع است نسبت به آنچه که خدای متعال به او عطا کرد، چون خدای متعال دقیقا محاسبه شده به او، قانع زیاد طلب نیست. حالا این قناعت باب بسیار وسیعی داره بکنه، که حالا انشالله جملات بعدی رو که میخونیم این قناع بالکفاف رو نشون میده یعنی چی؟ و رضی عن الله، خب وقتی آدم قانع شد به اون چیزی که کفاف نیازهای واقعی او رو میده، دلیلی برای دلخوری از خدا نداره. ما کی دلخور میشیم از خدا؟ وقتی که اون هوس ها و آمال و آرزوهای ما رو خدا برآورده نمی‌کنه. دلخور میشیم از خدا. نه الا وقتی به اون چیزایی که خدا به ما داده قانع بودیم دیگه دلیل نارضایی نداریم. وقتی زیاد طلب شدیم، اون زیادیام چون برامون ضرر داره، خدا به ما نداد، ما هم توقع داریم خدا به ما بده، توقعمون که برآورده نشد از خدا دلگیر میشیم، دلخور میشیم. کدورت خاطر از خدا پیدا میکنیم. خدا اینا کرده مکدر میشه خاطرمون از خدا. اما وقتی به همون چیزی که کفاف نیازهای ما رو میده قانع شدیم، دیگه چرا ناراضی باشیم؟ خوشنودیم از عطای خدا. اگه چیزی هم فوق اون چیزی که کفاف نیازهای ما رو میده خدا داد، خب یه چیز اضافی داریم، خوشحالتریم. ولی وقتی که نیاز واقعی ما رو تأمین کرد خدا، دیگه دلیلی برای خوشحال نبودن نداریم. خوشحالیم دیگه. برسنه بودم به اندازه‌ای که برسنگیم برطرف میشد به من غذا داد. برهنه بودم به اندازه‌ای که برهنگیم پوشیده بشه به من لباس داد. اون چه که نیازهای من بود، حالا چه نیازهای مادی، و انشالله کم کم سر از نیازهای معنوی هم در بیاریم. چون گاهی اوقات همین امروز صبح بود یکی از خواهرها اینجا بودن، اشاره کردم براش، گفتم گاهی اوقات ما سر دنیا افراد رو با خدا آشتی میدیم. اول که افراد با خدا دعوا دارن سر دنیاشون که خدا خلاص آمال و آرزوهاشون رو برآورده نکرده، کلی میایم زحمت میکشیم اینا رو آشتی میدیم با خدا که بابا اینی که خدا داده همون بهترین حد برای رشد تو، برای تعالی و تکامل تو. کم کم خلاصه آشتی میکنن با خدا، تن میدن. بعد از چند وقت دوباره نگاهشون میکنم میگیم ای بابا بازم اوقاتا تلخه. میگیم حالا چی شده دیگه؟ دیگه حالا که نسبت به دنیا راضی شدی، قبول کردی اونی که خدا عطا کرده مناسب ترین چیز بود برات، حالا دعواش با خدا سر معنویاته. میگه نه من تو نماز شبم حال ندارم، یا نمیدونم خوابم میبره دیگه نماز شب نمیتونم چند وقت بخونم، نمیدونم هیچی، دعواشش مکاشفاتم دیگه قطع شده دیگه، اون حال مکاشفه رو ندارم، اون خوابای قشنگی که بعضی وقت هیچی سر دنیا آشتی دادیم، حالا سر آخرت و معنویت با خدا دعوا کرد. پس که بنابراین که ما با خدا دعوا کنیم خلاصی نه، وقتی به کفاف قناعت کرد چه در ماده چه در معنا، دیگه با خدا دعواش نمیشه. و این اصل مهمیه که بنا بذاریم با خدا دعوامون نشه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رحمت الله، چون تعریف میکرد میگفت که نوه های من خونمون بودن، بچه های کوچولو، گفت دختر و پسر و اینا مال بچه های مختلف هم، گفت اینا بازی میکردن با هم، بعد یه خودی که بازی میکردن معمولا روزهای دیگه با هم دعواشون میشد و گیس هم دیگه رو میکندن و گریه وزاری خلاصه راه میفتد تا پدر مادرها بیان میانه جدا. گفت یه روز اینا بودن، من از دور مواظبشون بودم. گفت یه دختر بچه بود، یه دونه عروسکی داشت. گفت یه پسر بچه ای اومد از نوهای دیگه سراغ این دختر بچه و گفت که مثلا فلانی میایی بریم با هم دیگه بازی کنی؟ گفت این دختر بچه گفت میام، ولی به شرط این که دعوامون نشه. یعنی از اول قرار گذاشت که دعوامون نشه، حاضرم بیام بازی کنیم ولی به شرطی که دعوامون نشه. این خیلی مهمه که آدم از اول قرار بذاره دعواش نشه با خدا، چه راجب دنیا چه راجب آخرت، دعوامون نشه. چون اصل صلح بین عبد و مولاست که آدم مصالحه کنه. این اگر مصالحه بکنه میشه مصلح اون وقتا. صلحی که همه عالم در انتظارشن تو این پیدا میشه، صلح با خدا. اگر کسی با خدا صلح کرد با خلق هم صلح کرد رضی الله. وقتی به کفاف قناعت کرد دیگه راضی میشه از خدا، اونی که خدا کفاف رو میده دیگه. فرمود علیس الله و کافن عبده، خدا آیا کفایت کننده یه بندش نیست؟ آیه خیلی معنا داره ها. یعنی هر وقت غم و غصه اومد سراغت به خودت بگو علیس الله و کافن عبده. غصه دنیا اومد رفتی تو فکر خدای حال من از کجا بیارم بخورم، بلافاصله به خودت بگو علیس الله و کافن عبده. خدا بنده خلق کرده نمیتونه غذا بش بده، دورش نمیرسه، فقیره، غافله. علیس الله. اگر راجب دنیا نگرانی آمد بگو علیس الله و کافن عبده. اگه راجع به آخرت نگرانی اومد اونم بگو علیه سالله و به کافه نه. نگران آخرت هم نباش، خیالت راحت راحت باشه، هم از دنیا اول خودت راحت کن، قصه دنیا رو بذار بره با علیه سالله و به کافه نه. این باطل و سهره ها، بعضی دنبال باطل و سهر میگردن، این باطل و سهر بزرگ علیه سالله و به کافه نه. چون شیطان سهر میکنه مؤمن رو به غصه و غم میندازه و علیه سالله و به کافه نه. همه ی غم و غصه ها رو باطل میکنه. اگر راجع به قیامت و آخرتت هم نگرانی آمد به خودت بگو علیه سالله و به کافه نه. آیا خدا کفایت نمیتونه بکنه بندش رو؟ خدا هست. هر وقت هر چی پیش اومد به خودت بگو خدا هست. نظر غم و غصه بیا. و قنعه بالکفا و رضی عن الله. قناعت صفتی است که قابل تعریف نیست. قناعت نه به داشتن است و نه به نداشتن. هر کس که قناعت داشته باشد عزیز است و هر کس قناعت نداشته باشد ولو همه چیز داشته باشد حاضر است خود را ذلیلانه به هر آب و آتشی بزند. عز من قنع و ذل من طمع. کسی که قناعت پیشه کرد عزیز شد و کسی که طمع ورزید خار شد. شخص قانع به هر چه خدا برای او برساند راضی است. کسی که به چیزی که مال او نیست طمع داشته باشد قانع نیست. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت تنها از آن خدا و رسولش و مؤمنان. خب پس مفهوم قناعت روشن شد. قناعت این نیست که چیزایی که خدا به من داده رو بذارم کنار استفاده نکنم. قناعت اینم نیست که برم دنبال اون چیزایی که بهم نداده هی هرس بزنم. قناعت به اینه که به همونی که داده تن بدم، پذیرای همونی باشم که داده. قانع اینه دیگه. این حد اول البته ها، بالاتر از قناعت منزلهای بزرگتر هم هست، ولی اول بیاییم با هم دیگه قانع بشیم به اونی که خدا به من داده. هر چی داده، استعداد به ما داده، زیبایی به ما داده، قدرت جسمانی به ما داده، نمیدونم پدر و مادری داده، فرزند و همسری داده، خانه و زندگی داده، شغل و کاری داده، هر چی داده اینا رو بهش راضی بشیم، تن بدیم بهش، پذیرای همونی بشیم که خدا داده. کنارم نزنیم ما، یعنی خدا اگر مثلا یه لباس ابریشمین لطیفم داد همون رو بپوشیم، نه نندازیم اون بر بگیم نه ما نمیخوایم، میخوایم یه لباس چرباس و یا پشمینه پوشی بکنیم. نه، همونی که خدا داده رو پذیرا بشیم. این عقل نشه دیگه. این منزل اولش اینه که آدم به همونی که خدای متعال داد قانع بشه. چشمش این بر اون بر نباشه. سر سفره که نشست همون غذایی که جلوش گذاشتن رو بخوره. اینو گفتم بارها دیگه. نگاهش جلوی بقیه نباشه دیگه. اون جلو اونا مثلا فلان غذاست، فلان سالاد، فلان. میدونید دیگه ادب غذا خوردن همینه که آدم نگاهش به ظرف غذای خودش باشه، لقمه های دیگران نشونه. کاری نداشته باشم جلوی دیگران چی گذاشته شده، همونی که جلوم گذاشته شده رو کیفش رو ببرم. گفتم وقتی آدم حواسش میره سراغ چیزی که جلوی دیگرانه، اونی که جلو خودش رو نمیبینه کیفش رو نمیبره. بعدم اون چیزی که جلوی دیگران گذاشتن خب مال دیگرانه، مال که این حسرت میخوره که چرا من اونو ندارم. خب اینقدر حسرت بخوره تا از حسرت سیر بشه، با خوردن سیر نمیشه ندن. چون اون چیزی که جلوی دیگران گذاشتن مال دیگرانه، مال این نیست و این نخواهم دارم. قانع بشه به همونی که بهش عطا شده از جانب خدا. آدمی که قانع نباشه ولو بزرگترین میلیاردر عالم هم باشه، این آرامش نداره، این زندگی شیرین نداره، معیشتش معیشت زنکاست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. زندگیش زندگی تلخیه، شیرین نیست زندگیش، نکبت بار. ولو میلیاردره، ولو بیشترین ثروت ها رو داره، یه قانع نیست به اونی که خدا بهش داده. به قول سعدی گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک. آدمی که قانع نیست هیچی نمیتونه سیرش کنه. یه جهنمیه که هی حل من مزید میگه. میدونید دیگه جهنم هر چی توش میندازن، آدمای جدید جهنمی رو میندازن تو این جهنم، قرآن میگه به جهنم میگن هل امتلأت، دیگه سیر شدی وسط شد، جهنم میگه چی؟ میگه هل من مزید، بازم هست بیشتر به من بدین. وقتی آدم قانع نباشه میشه سمبل جهنم، وجودش جهنمه، هل من مزید میگه، هیچ وقت پر نمیشه، هیچ وقت سیری نداره. وقتی قانع نبود جهنم وجود داشت. عزت در قناعته، آدم قانع عزیزه دیگه، هیچ دلیلی برای چاپلوسی، التماس، نمیدونم گدایی پیش دیگران نداره، هیچ دلیلی نداره خودش جلو دیگران کوشه کنه، چون قانعه به اون عطایی که خدای متعال بهش داده. این عزیزه، هم پیش خلق عزیزه، هم پیش خدا عزیزه، هم پیش خودش عزیزه، چون قانعه دیگه، احساس کمبود نداره، احساس نمیدونم محرومیت نداره، احساس حقارت نداره، پیش خودش هم عزیزه، هم عزت نفس داره در درون خودش، هم خلق به او احترام میگذارن چون میدونن چشم طمع و دارایی اونا نداره، به خاطر اینکه یه لقمه نانی جلو او بندازن دم نمیجنبونه مثل سگهای طمعکار. پیش خدا هم عزیزه چنین بنده ی قانون. اما اگر طمع بود دیگه زل من طمع، کسی که اهل طمعه، اهل فزون خواهیه، اهل زیاده طلبیه، به اون چه خدا به او داده بسنده نمی کند، این ذلیله، ولو بزرگترین ثروتمند عالم باشه، به خاطر کوچکترین چیزی که بهش طمع ورزیده حاضر خودش رو به هر حقارتی بکشونه. این که قرآن فرمود ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، حالا رمزش معلوم شد که عزت مال خداست، مال رسول خداست و مال مؤمنان. مؤمن وقتی از این عزت میتونه بهره ببره که قانع باشه، وقتی قانع شد اون وقت عزت مال اون، ولو دستش خالیه اما عزیزه. دیگری ممکنه یه غیر مؤمنی است که دستش خیلی هم پره اما ذلیله. اگر کسی قانع باشد امروز زندگی خیلی ساده است، سابق خیلی سخت، آنچه امروز زندگی را بر افراد سخت کرده برج است، نه خرجهای واقعی و ضروری، آن هم که نهایت ندارد، اما اگر به ضروریات اکتفا کنند زندگی خیلی ساده می گذرد. این نکته بسیار مهمی، عزیزان همه جوان هستن و در آغاز زندگی، اگه می خواهیم زندگی براتون لذت بخش باشه رمزش تو همین نکته است. قانع بشید به اون چه که ضروریات زندگی است، چون اگه آدم به ضروریات زندگی قانع باشه ها خیلی به سادگی به دست میاد. تو همین شرایطی که میگن گرونیه، کمبوده، فلان امثالی حرفا، راست راستی نیازهای واقعی زندگیمون رو نگاه کنیم چقدر باید تلاش کنیم و کار بکنیم تا بتونیم تأمینش کنیم. خب یعنی یه دست لباس میخوام بپوشم دیگه، نه لباس نمیدم، مهمونی شب، مهمونی روز، مهمونی تابستون، مهمونی زمستون، مهمونی نصف شب، مهمونی سر ظهر، نمیدم هزار دست لباس من میخوام اینجوری درست کنم برای خودم، نمیدونم دیگه. حالا بابا من یه شکم دارم، یه غذای سادم بخورم، شکم پر میشه و ویتامین و اون کالری هم به من میرسه، سلامت و پر انرژی هم خواهم بود، مشکلی نداره. اما حالا سر سفره‌ام ببین، باید 10 جور دسر و 20 جور سالاد و 15 جور نمیدونم غذا و امثال ارفا بچینم. خب اینا برجه، اینا اون هزینه های غیر ضروره. تو خانواده ها نگاه کنیم دیگه، یعنی واقعیت چقدر هزینه های اینجوری داریم که هیچ ضرورت، یعنی واقعا نباشم هیچ جای زندگی آدم به صورت واقعی لنگ نمیشه. ما خودمون رو معتاد کردیم به یه چیزایی که بعد چون این اعتیادمون تأمین نمیشه زجر میکشیم، مثل یه آدم سالمی که این آدم سالم بود رفت خودشو معتاد کرد به هروئین، به تریاک، حالا چون هروئین و تریاک بهش نمیرسه ببین مثل مارگزیده به خودش داره میپیچه. خب بنده یه خدا خودتو معتاد کردی، اگه معتاد نکرده بودی که نبود، هروئین هم هیچ مشکلی نداشتی، راحت زندگی داشتی میکردی. ما خودمون رو معتاد کردیم به زندگی های تجملاتی، تشریفاتی. واقعا هر کدومون بریم تو زندگیمون بگردیم، هر کسی تو خونه خودش بگرده، همونی که میگه هیچی ندارم ها، بره بگرده نگاه کنه ببینه چند تا از این چیزایی که داره رو، اگرم نباشه واقعا هیچ لنگشی تو زندگیش پیش نمیاد به صورت واقعی. خیلی از چیزا برای خودنماییه، برای چشم و همچشمیه، برای نمیدونم اگه این کارو نکنیم مردم چی میگن، بیان خونه ما فلان چیز نباشه مردم چی میگن، از ایناست دیگه. یعنی برای خودمون یه چیزای تحمیلی درست کردیم، زندگیمونو تلخ کرد. بعدم از کله سحر باید زن و شوهر از خونه بزنن بیرون تا بوق سگ دو بزنن، هر دو تلاش بکنن پول در بیارن، چیه قسطاشون قبل نیفته. زندگی رو تلخ کردن. این زن و شوهر حق ندارن بشینن با هم دیگه دو کلمه صحبت کنن، هم دیگه رو ببینن، از هم لذت ببرن، یه زمانی برای تفریح داشته باشن، یه زمانی برای تفکر داشته باشن، یه زمانی برای مطالعه داشته باشن، یه زمانی برای عبادت داشته باشن، یه زمانی برای پرداختن به فرزندانشون داشته باشن. حالا نگاه کنید زندگی ها رو دیگه، زن و شوهر از همون آغاز ازدواج، از همون شب عروسی اینقدر هزینه های غیر ضرور تحمیل میکنن به این دختر و پسر جوون که خدا میدونه این شب اول ازدواج چه قصه های این دوتا دارن، قصه بدهی های کلونی که حالا باید مدت ها جون بکنن تا قسط این نمیدونم تالار عروسی که اجاره کردن و هزار نفر آوردن غذا بهشون دادن این پولش تامین بشه. جوون از اول زندگی چی از کجا داره این پولو بده؟ اینا رو برای خودمون درست کردیم، زندگیمون رو تلف کردیم برای خودمون. اینا واقعا گرفتاریایی که با دست، اینا برجه، اینا خرج نیست که، اینا خرج نیست. این آدم اگر به همون ضروریات واقعی زندگیش، نمیگم کم بخوره ها، نه، بخوره به اندازه ای که تمام نیازهای فیزیولوژی که بدنش تأمین بشه، اما این مستلزم ریخت و پاش نیست، مستلزم تجملات نیست، مستلزم تشریفات نیست. من سر کلاس گاهی اوقات شوخی میکنم دیگه، میگم مثلا این برنامه های تلویزیون رو من بعضی وقتا میبینم قسم میگیره بابا، قسم میگیره چی داریم یاد مردم میدون ما تو جامعه، تو نظام اسلامی به مردم چی داریم یاد میدون؟ این برنامه های خانواده‌ای که تلویزیون داره، نمیم کلاس های مختلف برای خانوما میذاره، درس بهشون میده، درس زندگی اداره کردن میده، آدم نگاه میکنه قصهش میده، کلاس درس زندگی مثلا داره میده، کلاس نمیدونم آشپزی میذاره. حالا اینا دیگه آدم میگه چیزای ضروریه دیگه، اما تو همون آشپزی که داره یاد میده اینقدر تشریفات و اینقدر چیزای غیر ضرور با آدم میبینه قصهش میگیره که حیف عمر آدم نیست آدم این کار رو بکنه. میاد اون استاد آشپزی میگه مواد لازم، نمیدونم فلان فلان فلان، اینا رو یادداشت بکنید، بعد اینا رو بخرید، بعد پاکش کنید، بعد بشوریدش، بعد خیسش کنید، بعد که خیس خود سرخش کنید، بعد که سرخ شد بعد بذارید من بپزینش این مواد، حالا اینا رو بعد بذاریدش کنار، حالا تازه اینا رو نمیدونم، حالا یه دونه نمیدونم ماهی بگیرید، این ماهی رو شکمش رو تمیز کنید قشنگ بشوریدش، بعد اینا که پختید رو بریزید تو شکم این با نخ سوزن، شکم این ماهی رو بدوزید نمیدونم بپیچینش تو فویل بذارینش تو فر، این تو فر قشنگ نمیدونم سر رو باید بپزه، بعد که پخ بیارینش بیرون این فویل رو یواش باز کنین که این ماهی متلاشی نشه، بعد نمیدونم با تروبچه نقلی چشم درست کنین بذارین جای چشمایی، نمیدونم با جعفری نمیدونم چی درست کنین. اینا هست دیگه واقعا نیست؟ اینا رو میبینی تو تلویزیون آدم خستش میگیره، یعنی حیف عمر این زن نیست؟ از کله سحر بره تو آشپزخونه اینا رو نمیدونم پاک کنه، بشوره، خیس کنه، بپزه، سرخ کنه، نمیدونم جراحی کنه، شکم بدوزه، نمیدونم فلان تو فویل بپیچه، تو کله زور اینا درستش کنه. یه چیزی که خب سر زور که آوردن تو سفره گذاشتن تو همون حمله اول تمام متلاشی میشه این ماهی دیگه، غیر اینه حیف عمر این زن نبود واقعا صرف این شد. کار مفیدتری وجود نداشت که این خانم بکنه؟ چقدر از این چیزا داریم؟ نه هم کلاس سفره آرایی یه بار میگه مام حالا شانس ما این چیزی چه چیزی هر وقت از کنار تلویزیون رد میشیم یه صحنه این چیزی باید ما ببینیم. یادم یه روز رفته بودم منزل مادرم این سری به مادر بزنم، تلویزیون حالا تصادم اونجا معمولا روشن نیست چون مادرم حوصله نداره روشن بود، یه آقای اومد باور کن یه هیکل قشنگ ماشاءالله درشت و خوش اندام و خوش تیپ و یه دست کچلوار مشکی خیلی قشنگی هم تنش کرده بود، این اومد. من گفتم این شاید مثلا فوق دکترای فیزیک هسته‌ای تازه از خارج اومده، استاد یکی از دانشگاه‌های خارجه اومده که مثلا یافته های جدید رو در زمینه فیزیک هسته‌ای اینجا توضیح بده برای بیننده. هیچیشون اومد و با تمام فوز و یعفا و خوب بینندگان محترم در ادامه جلسات کلاس های سفره آرایی که داشتیم در ادامه جلسه 35 امروز جلسه 36 میشه و امروز میخوایم طرز تا کردن دستمال سفره و چیدن بشقاب و لیوان و قاشق در سفره رو یاد و بعد شروع کرد. خدا شاید اینقدر پیچیده بود، اگه مسائل فیزیک هسته‌ای رو میگم من راحت‌تر میفهمیدم تا کارهایی که یاد داد. نمیدونم گفت که حالا یا سفره است یا میزه، به هر حال از لبه میز یا سفره نمیدونم از اون نقطه‌ای که فرد میشینه یک خط قائمی عمود بر که حاشیه سفره رسم میکنید، از این خط مثلا به اندازه نمیدونم 30 سانت میرید جلو، اون نقطه رو معین میکنید، این مرکز دایره بشقاب بزرگی است که این بشقاب اصلیه مثلا، بعد از این نقطه به زاویه 45 درجه به سمت راست یه خط میکشین، به فاصله اینقدر از این بشقاب بزرگه نمیدونم بشقاب سوپخوری رو میذارین، از این بر نمیدونم به عمود میکنین، این بر نمیدونم قاشق بزرگه رو میذارین، بعد 45 درجه بکشین این بر 5 سانت بعدش قاشق متوسطه رو بذارید، بعد 45 درجه دیگه باز بیاید پایین تر نمیدونم 5 سانت نمیدونم قاشق مرباخوری رو بذارید، از اون بر حالا کارد غذاخوری، کارد نمیدونم میوه خوری، بعد چنگال غذاخوری، یک چیزای عجیب غریب میچید به هم. بعد گفت حالا تا کردن دستمال سفره. باور کن این دستمال سفره اینقدر سخت بود هر چی من زور زدم یاد نگرفتم که چجوری این دستمال اول از این ور تا بکنید، بعد از این ور دوباره تا میکنید، بعد این لبش از این ور برمیگردونی از این ور اینجوری، بعد اون طرفش می باور کنید اینو بخواد از تلویزیون یه وقتی دوباره پخش کنه آدم بشینه تماشا کنه گریه کنه به حال بشری که قدر عمر خودش رو نمیدونه. حیف عمر آدم، حیف عمر آدم، عمری که باید صرف بندگی خدا بشه، صرف تعالی بشه، صرف سیر الالله بشه، صرف رسیدن به قله های کمالات انسانی بشه، آدم بذاره صرف این چیزا بکنه. بعدم یه همچین سفره اینقدر پر آب و رنگ و با این غذاهای متنوع و دسرهای مختلف و نمیدونم امثال اینا چقدر هزینه داره؟ خب هزینه‌ش هم باید این زن و شوهر تأمین کنن. اونه که گفتم از کله سحر تا بوق سگ باید برن سگ دو بزنن. نه، پرده باید اینجوری باشه، دکوراسیون اتاق باید اینجوری باشه، مبلمان اتاق باید حتما اینجوری باشه. دیگه از این برجا ببینید تو زندگی ها چقدر. علی حال وقتی به برج کشید دیگه جهنمه، دیگه ته نداره. وقتی زندگی کشید به تشریفات و تجملات دیگه تموم شدنی نیست نیازهای زندگی. اینا تا 20 سال آینده عمرشون رو باید پیش فروش کنن بابت قسط جنسایی که دارن میخرن برای همین تشریفات و تجملات. خب این حماقت نیست واقعا آدم زندگی خودش اینجوری تلخ کنه؟ آدم عاقلی همچی کاری میکنه که زندگی اینجوری تلخ کنه؟ بعد بشینه قصه بخوره که چه زندگی تلخی دارن. خب بعد به خودت زندگی تو تلخ کردی. گفتم براتون میگم یه وقتی یه بنده خدایی کنار پنجره قطار وایساده بود، موزه رو پوست میکند، بعد با نمکون نمک میزد، بعد از پنجره پرتش میکند بیرون. یکی بهش رسید گفت رفیق آقا این چی کاری تو داری میکنی؟ چرا موزه رو میدازی بیرون؟ موزه های خوبی. گفت من موزه شور دوست ندارم، اینه که میدازمش بنده خودت نمک بهش میزنی. حالا داستان اینه، خودمون زندگیمون رو اینجوری میکنیم، به برج که میکشونیم اون وقت ببینید چقدر قصه، چقدر قصد، چقدر بدهی های عجیب غریب، بعدم چون زندگی اینجوری میشه تلخی چقدر، چون همه این برجا که قابل تأمین نیست که، قصه میخوره که چرا زندگیمون فلان چیزو توش نداریم، زن و شوهر با هم دعوا که چرا فلان چیزو نداریم، رفتن خونه فلان فامیلشون اون چیزو داشتن، حالا شب که برمیگردن دیگه حالا خانومه برج زهره ماره به شوهرش میگه اه تو هم شدی مرد، مرد به اون میگم ببین خونش فلان چیزو داشتن. هیچی دیگه دعوا و نکبت کدورت تو زندگی ها همش مال هم. ولی اگر به ضروریات واقعی زندگی انسان بسنده کنه خیلی تأمین هزینه های زندگی راحته، علی رغم همه گرونی هایی که امروز میگیم وجود داره. اگه به اون ضروریه وقت بقیهش آدم این عمری که میخواد صرف سگ دو زدن برای پول در آوردن و دادن قسط این چیزایی که واقعا هیچ فایده ای هم نداره بکنه. من دیدم واقعا بعضی از این دکوراسیون هایی که تو خونه ها هست، قالب خونه ها آدم میره ویترین های بزرگ عجیب غریب درست کردن، نمیدونم کاسه های بارفتن بلور، نمیدونم چینی فلان، لیوان آنچنانی، نمیدونم تنگ فلانی،
که هیچ وقت واقعا از روز اول ازدواج اینا تا روز مرگ اینا یک بارم این بشقابا نمیاد بیرون مگر برای گردگیری و دوباره چیدنش سر جاش. هیچ استفاده واقعی نمیشه ازش. خب برای اینا آدم زندگیشو بیاد تلخ کنه، آدم به ضروریات واقعی زندگیش بسنده کنه، چقدر هزینه یه زندگی راحت تأمینش. آدم بره عمرشو بفروشه برای اینکه پول این نمیدم کاسه بلور و بارفتن و نمیدم فلان و اینا رو تهیه کنه، اون وقت دیگه وقت برای استراحت نداشته باشه، برای تفریح نداشته باشه، برای لذت بردن از زندگیش نداشته باشه، برای تفکر، برای مطالعه، برای ورزش، برای هر چیزی که شما میگید. بابا هر چی رو بگید بهتر از این چیزه که آدم عمرش رو صرفش میکنه. در هر حال اگر کسی قانع باشد زندگی امروز خیلی ساده است، خیلی ساده، یعنی ضروریت های واقعی زندگی به سادگی قابل تعمل. ولی خب وقتی آدم رفت اون هوا و هوس ها، تو اون آمال و آرزوها، تو اون تجملات و تشریفات، اون وقت یک زندگی برش تلخ و نکبت بار میشه.
آدم نداشته باشه مشکل رو حل میکنه،
اینه اگر آدم نداشته باشه هم دلش بخواد خب خیلی رو خب بله دیگه آنه دلش نمیخواد. آها باریکلا. دل آدم، ببینید دل آدم قانون محبته، قانون دلخواهیه، درسته؟ منتها دل یه خاصیت داره و اون اینه وقتی یه چیزی توش جا گرفت یه چیز دوم توش جا نمیگیره. دقت کردین؟ حالا اگر محبت خدا و خوبان خدا اومد تو دل آدم، دیگه محبت دنیا تو دل آدم جا نمیگیره. محبت دنیا ظلمت، محبت خدا و خوبان خدا نوره. نور وقتی وارد خانه ای شد ظلمت فرار میکنه از اونجا. نور و ظلمت با هم جمع نمیشه، قابل جمع نیست. پس اگه میخوایم دلمون نره برای این تشریفات و تجملات، حوثش رو نکنیم، راهش اینه که چیزای دوست داشتنی تر رو پی ببریم بهش، معرفت به خدا و به اولیاء خدا پیدا کنیم در حد ظرف وجودی خودمون، وقت ببینیم چقدر چیزای زیباتر و دوست داشتنی تر وجود داره و ببینیم چه زیبایی هایی رو داریم از دست میدیم برای رسیدن به این زیبایی های مبتذل. یادمه شاید 15 سال پیش بود، 10 سال پیش بود، یادم نیست که بود. یه روز توی دانشکده سر کلاس اخلاق به مناسبت همین بحث داشتم اشاره میکردم، یه دختر خانومی سر کلاس بلند شد گفت استاد خب بالاخره نمیدونم ماهیه که اینجوری چشم و ابرو براش درست کردن و نمیدونم قیافه براش درست کردن تو صبح قشنگ نیست؟ قشنگه دیگه، آدم کیف میکنه تو صبح. بهش گفتم عزیز من بیش از تو قشنگی میفهمم، من فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا، درس هنر خوندم، تاریخ هنر خوندم، فلسفه هنر خوندم، میشناسم قشنگی رو بیش از تو میفهمم، یعنی منم میفهمم که قشنگه، اما این زیبایی رو ببین به قیمت چی به دست آوردی، چی رو دادی و چی رو گرفتی. تو زیبایی روح و جانت رو دادی و زیبایی نمیدونم مرغ و ماهی تو سفره گرفتی، میارزی؟ این کار آدم عاقله. میدونم که زیباست، اما این زیبایی به چه قیمتی تهیه شد؟ ببین شما الان میری در مغازه یه لباس خیلی شیک و زیبایی تو این نندن فروشگاه لباس هست، میره قیمت میکنی، اگه دیدی قیمتی که از شما میخوان بیش از اون چیزی که این لباس میارزه نمیخری دیگه، میگی قبول دارم این لباس زیباست ولی به این قیمتی که تو میگی نمیارزه، نمیخوام. خب ما قیمتی که برای این نمیدونم مرغ و ماهی تو سفره و برای اون نمیدونم دستمال سفره و نمیدونم برای اون پرده و برای اون مبلمان و برای این نمیدونم ویترین بشقاب و کاسه های نمیدونم بلور و بارفتن و امثال اینا، اون چیزی که برای تهیه این زیبایی داریم میپردازیم چیه؟ عمرمونه، عمری که میتونه باید زیبایی جاودانه خرید. میارزید واقعا؟ بعد بهش مثال زدم، گفتم هیچ آدم عاقلی میره عروس رو بده که عروسک بگیره؟ ها؟ عروس رو بده از دست بده که عروسک بگیره؟ تو عروس روحت رو دادی که عروسک نمیدونم مبلومان و پرده و نمیدونم تجملات تو زندگیت داشته باشی؟ میارزید واقعا؟ به هر حال وقتی آدم اون چیزای زیبا هر رو پی برد بهش، دیگه دلش برای اونا میره، دیگه دلش برای این مبلمان و اون نمیدونم تزیینات و اون تشریفات و تجملات نمیره. روزه به معنی محروم کردن خود از همه چیز به طور مطلق نیست، بلکه تنها امساک از مفطرات، آن هم از اذان صبح تا اذان مغرب است. در همین فاصله هم خیلی کارها مثل خوابیدن روزه را باطل نمی کنن. این شما که روزه می گیری از طلوع فجر تا اذان مغرب مبتلات روزه رو مرتکب نمی شی، نمی خوری، نمی آشامی، گرد و غبار غلیظ به حلق فرو نمی دی، سرت رو به طور کامل زیر آب فرو نمی بری، اون چیزایی که مبتلات روزه است رو پرهیز می کنی. خب این نه تا مبتلات روزه رو که پرهیز کردی دیگه بقیه کارا که برای جایزه، ولی روزه هم هستی. همه چیز رو که نمیگن خودتو محروم کن. در طول اون زمان محدود از چند تا چیز گفتن خودتو محدود کن. دوست اهل بیت در دنیا صائم است. دوست اهل بیت در دنیا روزه است، روزه داره. ببین آدم روزه دار چه میکنه؟ اینم مثل آدم روزه دار عمل میکنه. یعنی یک گوشه ای از خواسته هاش رو کوتاه میاد دیگه در موردش. دوست اهل بیت در دنیا صائم است، یعنی یک مقدار لب خواسته هایش رو تو میگذارد، لب قبایش رو تو میگذارد که به زمین نکشد و گرد و خاک نکند. قبای آدم بلند باشه، لباس آدم، ولی خانوما مانتوهاشون بلند باشه، بکشه به زمین، خب هم کثیف میشه هم گرد و خاک بلند میکنه. اما یک کمی یه ذره لبش رو تو بذارم که به زمین نکشه، خب دیگه گرد و خاک نمیکنه، تمیز میمونه. آدم هم خواسته هاش اینجوری کنه، خیلی دراز نکنه خواسته هاش رو، یک کمی لب خواسته هاش رو تو بذاره، مثل روزه‌دار که برخی از خواسته هاش رو از تو اون فاصله دست نگه میداره ازش. همه این خواسته هاشو که دست نگه نمیداره. نمیگن حرف نزن، نمیگن نخواب، نمیگن نخند، نمیگن نمیدونم خیلی کاراش که آدم میکنه در طول روز که روزه است، بعضی از خواسته هاش رو میگن حالا انجام نده. یعنی بیش از نیاز واقعیش در دنیا نمیخواهد. کفاف یعنی همین، یعنی لب خواسته ها، اون زیادی ها، اون جایی که قواد بیش از حد درازه، یعنی بیش از نیازهای واقعیته، اونجاشو تو بذار فقط، نه اینکه هیچی نخواد تو زندگی. یعنی بیش از نیاز واقعیش در دنیا نمیخواهد، نه اینکه مطلقاً از دنیا استفاده نکند. نه، دنیا رو خدا خلق کرده برای استفاده مؤمن، مرکبشو خلق کرده برای سوار شدن، غذاشو خلق کرده برای خوردن، لباسشو خلق کرده برای پوشیدن، دنیا رو برای ما خلق کرده، برای استفاده ما خلق کرده. استفاده نکردن مطلق اصلا جایز نیست. اما تو استفاده آدم به تجملات نکشه دیگه، گفتم تجملات و تشریفاتی که او اضافه های قباس، مثل لباسیه که تا اون میزانی که تن آدمو میپوشونه که خوبه لازمه، اون اضافهش که میکشه به زمین، او اضافه شو باید تو گذاشت، کوتاهش کرد. خواسته هام همینطوره. اگر این روزه مجاز را مراعات کند به حقیقت روزه، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام راه پیدا. حقیقت روزه امیر المؤمنین علیه السلام. عبادات ما یه علائمی هستن، یه نمادهایی هستن، یک مسئلهایی هستن از یه حقایق بزرگ، رقیقه هایی هستن از حقایقی، تنزیل یافته از حقایق بزرگ میگن. اگر بشه ظاهر همون عبادت رو درست آدم عمل بکنه، کم کم به باطن اون عبادت سردن، به حقیقت اون عبادت سردن. حالا همین روزه مجاز رو که گفتیم روزه یعنی چی، حالا اینکه دوست اهل بیت صائم روزه داره یعنی چی؟ یعنی لب خواسته هاشو تو میذاره، زیاد خواهی نداره، آمال و آرزوهای دور و دراز و بیش از ضرورت ها و نیازهای واقعی زندگیش نداره، به همونی که خدا داده قانعه، به همون حد کفایت زندگیش قانعه، دنبال تجملات و تشریفات و در واقع افزون طلبی ها نیست. کسی همین روزه رو مراعات بکنه، سر از حقیقت روزه یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در شما طالب نیستید با امیرالمؤمنین ملاقات کنید، راه پیدا کنید به حضرت، حضرت رو ببینید، کنار حضرت بنشینید.
خدا شاهد امکان پذیره. کلیدش رو عملان اونجا داره میگه میشه راه پیدا کنه، میشه آدم یه عمر تو بغل امیرالمومنین زندگی میشه، شدنیه. لازم هم نیست حتما بری امروز صبح به همون دوستمون میگفت، گفتم لازم نیست آدم حتما بره تو حرم علی ابن موسی رضا تا با علی ابن موسی رضا بتونه دیدار بکنه. اگر انشالله انسان به حقیقت زیارت راه پیدا کنه که تو اون راه توشه دیدار خدا توفیق داده چیزایی نوشته شد، به حقیقت زیارت راه پیدا کنه دیگه هیچ جا نیست که او تنها باشه، هر جا میشینه میبینه ائمه کنارش نشسته، دیگه همه جا میشه حرم اهل بیت، همه جا میشه حرم اینما تو بند لو فتم وجه الله، هر طرف رو تو برگردونی اون طرف دیگه هم وجه الله، وجه الله کیه؟ ائمه علیهم السلام فرمودن نحنو وجه الله، ما اهل بیت وجه الله، اون وجه الله که خدا میگه هر طرف رو تو برگردونی طرف دیگه هم باز وجه الله رو میبینی، ما این ما اهل بیت. ما خیلی میشه هر طرف روشو برمیگردونه نگاهش میفته به جمال یوسف فاطمی زهرا سلام الله، همونی که همه دنبالش دارن میدونن، تو بیابونا میگردن، جمکران میرن، این بر میرن، اون بر میرن که حضرت رو ببینن، وقتی دیگه جوری میشه که نمیتونه حضرت رو نبینه، همه میپرسن که چیکار کنیم حضرت رو ببینیم، اون میگه شما به من بگی من چیکار کنم دیگه حضرت رو نبینم، من کجا نگاه کنم که حضرت نباشه؟ به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر، ارکان همه اشیاء رو پر کرده بلایت، کجا من نگاه کنم که حضرت رو نباشه؟ میخوایی به حقیقت این روزه که امیر المؤمنین راه پیدا کنی همین ظاهر روزه رو مراعات، روزه به معنای لب خواسته ها و آرزوها رو تو زندگی یکمی تو گذاشت، او زیاده طلبی ها و اخزون طلبی ها رو محدود کردن، به ضرورت های واقعی زندگی قناعت کردن، این راه خوش زندگی کردن ها، این ریاضت نیست. گفتم براتون آدمایی که افتادن تو برج، افتادن تو تشریفات و تجملات، برید زندگی هاشون رو نگاه کنید ببینید چه زندگی های نکبتی دارن، نه استراحت دارن، نه خواب دارن، نه نمیدونم دل خوش دارن، همش دارن سجده میزنن که قسطاشون رو برسونن یه جوری چکش بر نگرده، نمیدونم بعدم میگه تمومی داره این تجملات و تشریفات، این مدل مبلمان خریدی فردا میره تو خیابون، فردا میره خونه فلان فامیله میبینی یه مدل شیکتر اومده، این فرشو خریدی فردا میره یه فرش با یه نقش جدید اومده، میگه تمومی داره. لذا کسایی که افتادن تو بج زندگیشون تلخ شده، من راه ریاضت به کسی نشون نمیدم، این راه خوشگذرونیه تو زندگیه، کسی میخواد تو زندگی خوش بگذره زندگی بهش راهش اینه که به ضرورتهای واقعی زندگیش بسنده، قنع بل کفاف، با اون چیزی که کفاف نیازهای او رو میده قانع باشه. اگر این روزه مجاز را مراعات کند به حقیقت روزه یعنی امیر المؤمنین علیه السلام راه پیدا می کند. همه اعمال عبادی که انجام می دهیم در آغاز راه مجاز است. نماز می خونیم، روزه می گیریم، این مجازه، این حقیقت که نیست که. ولی اگر حقش را ادا کنیم، یعنی چی؟ یعنی نماز که می خونیم راست رسی نماز بخونیم دیگه. حواسمون جای دیگه نباشه، دلمون جای دیگه نباشه، از نمازمون ندزدیم، نمیدونم تون یه جوری نماز رو از سر خودمون وا نکنیم، نه واقعا یه نماز تمام عیار با رغبت با توجه با شوق یه نماز اونجوری اگه بخونیم، روزه میگیریم واقعا اونجوری روزه بگیریم، ذکر میگیم، هر عبادتی انجام میدیم دیگه، همه اینا اولش مجازه، همش ظاهره دیگه، منتها اگر حقش را ادا کنیم از حقیقت سر در می آورد. روزه به علی علیه السلام میرسه و نماز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. آمین. رسول اکرم در رابطه با آیه استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر به معنای روزه و نماز استعانت بجویید، فرمودند یا علی انت الصوم و انا الصلاة، ای علی تو
تو روزه ای و من نمازم. پس کسی اگر همین ظاهر نماز رو حقش رو ادا بکنه، به شایستگی در واقع بهش بپردازه، به ملاقات پیغمبر میرسه، تو نمازش پیغمبر رو ملاقات میکنه. اگه کسی روزش رو درست بگیره، حالا نماز اگر نماز بشه دیگه انشالله کم کم همه زندگی آدم رو بگیره. خب خوشا آنان که دائم در نماز هم. این نماز اولیه رو که همین بعد نمازه، حالا ما شیعه هم غالبا سه وعده میخونیم، این پنج تا نماز رو، همین پنج تا نماز رو با رغبت و با توجه بخونه، کم کم روح نماز همه زندگی او رو میگیره. و فی الصلاه هم دائمون، اینا دیگه تو نماز دائمی میشن، همیشه تو نمازه، یه از نماز بیرون نمیان، دائم تو نمازه، دائم روزه است. فقط ماه رمضان روزه نیست، او روزه ماه رمضان رو تمرین میکنه تو اون یک ماه روزه رو تا همه ایام عمرش دیگه صائم باشه. همه ایام عمر تو صفات مؤمنین دیدید دیگه، قرآن میگه چی؟ میگه از صائمون و صائمات. این نه اینکه یعنی ما روزه فقط روزه میگیرن، که اینا دائما صائمن، چه مردش صائمه چه زنش صائمه، همیشه تو نمازن، همیشه تو روزن. اینجوری که شد اون وقت سر در میارن از اون حقیقت نماز و روزه، یعنی پیامبر و امیر المؤمنین صلوات الله علیه. حرص یعنی بیش از نیاز واقعی خود خواستن. حضرت آدم علیه السلام را حرص به اخراج از بهشت و فراغ حوا مبتلا کرد. وقتی آدم و حوا از گندم خوردن، در حالی که هیچ احتیاجی به خوردن نداشتن، میدونید شما تو بهشت انواع و اقسام میوه ها غذاهای لذیذ وجود داشت، واقعا هیچ دلیلی نداشت، نه گشنه‌شون بود، فقط تنوع طلبی و تجمل طلبی اینا رو کشون، یه چیز جدیدی عرضه شد. خدا گفت نرید سراغه، لا تقربا هذه الشجره، اصلا نزدیک این درخت نشید، نه اینکه نخورید، نگفت نخوریدا، گفت لا تقربا هذه الشجره، اصلا نزدیک این شجره نشید. خب وقتی گوش نکردن رفتن، زیاده طلبی کردن دیگه، در حالی که هیچ احتیاجی به خوردن آن نداشتن و انواع و اقسام غذاهای بهشتی در اختیارشان بود، وقتی خوردن عورتهایشان برایشان آشکار شد. یک باره نگاهشون به خودشون افتاد، دیدن ای داده بیداد چه وضع زشتی، لخت و برهنه، خجالت کشیدن از خودشون و از خدا، دیدن بد وضعیه اینجوری. البته قبل از خوردن گندم هم برهنه بودن، ولی چنان غرق توجه به خدا بودن که خود را نمی دیدن. خودبینی نگاه به عورتها، خودبینی، خودش را آدم ببینه. خب خودرایی و خودبینی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. این به منیت خودش، به خودش نگاه کرد، بلکه تا وقتی به خدا نگاه میکرد خدا رو میدید، فرق توجه به خدا بود، زشتی نمیدید اصلا. ولی بعد از آن نگاهشان به خودشان افتاد و از خجالت پا به فرار گذاشت. حفظ اینا رو به این دو زنده، تا اینکه درخت انجیر به هر کدامشان دو برگ داد تا جلو عقب خود را با آن بپوشانند. تو خیلی وضع زشتی بود دیگه، لخت برهنه. خب برگ انجیرم می‌دونید برگای بزرگه دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما هم به ما یاد داد که در کفن میت جریدتین بگذاری. حالا غالبا شما نمی‌دونید جریدتین چیه، مستحبه وقتی مرده مسلمان رو میخوان کفنش کنن، دو تا تیکه چوب کوچولوی اینقدی از درخت انجیر، دو تا چوب، اینا بهش میگن جریدته، این دو جریده، اینا رو میذارن دو تا پهلوی این جنازه، مثل دو تا عصا که زیر پس کنید تو بغلش میذارن. پیامبر به ما یاد داد که در کفن میت جریدته این بگذاریم، یعنی دو تکه چوب انجیر مثل دو عصا زیر بغل میت بگذاریم. در قیامت ملائکه تعجب میکنن که این چوبها یعنی چی؟ چون ملائکه که زر در نمیان از کار ما. ما آدم ها با خدا یه روابط خصوصی داریم که ملائکه هم سرشون نمیشه اینا یعنی چی، این کارا یعنی چی. خدا میفهمه رمز کارهای ما. در قیامت ملائکه تعجب میکنن که این چوب ها یعنی چی، ولی خداوند میفرماید من فهمیدم. این میت با این چوب ها دارد با من حرف میزند و میگوید همانطور که این درخت انجیر پدر و مادر من یعنی آدم و حوا را پوشاند، خدایا تو هم مرا بپوشان. خدایا نگذار عیبهای من برملا بشه. یوم تبل السرائر، اون روزی که پرده ها میفته کنار، زشتی های من رو نگذار آشکار بشه. اون روز هم خودت با ستاریتت بپوشون. به هر حال اون بلایی که سر آدم و حوا اومد سر زیاده طلبیشون، ولی اگر قانع بودن به اونی که خدا روزیشون کرده بود چرا میرفتن دالا از این درخت میخورد؟ روزی حضرت سلیمان از خداوند اجازه خواست تا به شکرانه حشمت و سلطنتی که خداوند به او بخشیده است مهمانی برگزار کند و به همه مخلوقات سوری بدن. خب از سلیمان میدونید ماشاءالله بعضش خوب بود دیگه، تو انبیا کسی که خیلی قدرت و حکومت و حشمت ظاهری داشت سلیمان بود دیگه، حشمت الله بود. جن و انس و همه به فرمانش بودن، حیوانات و باد و همه چیز تحت فرمانش، و یه سلطنت تمام عیار داشت دیگه. خب به شکرانه این از خدا اجازه خواست که خدا اگه اجازه بدیم ما یه سوری بدیم بابت این موفقیتی که پیدا کرد. خداوند اجازه فرمود و سلیمان هم سفره عظیمی تدارک دید و از همه مخلوقات دعوت کرد تا یک وعده غذا مهمان او باشند. به همه حیوانا، جنا، نمیدونم انسانها، به همه گفت که امروز نهار مهمون من این همه تو. همه رو دعوت کرد. روز مهمانی یک ساعت به وقت پذیرایی مانده، ماهی بزرگی که نامش حلوع بود سر از زیر آب بیرون آورد و به حضرت سلیمان عرض کرد که گویا امروز نهار مهمان شما هستیم. سلیمان گفت آری. حلو گفت پس قسمت غذای من رو بدهید، چون وقت غذا خوردنم فرا رسیده است. سلیمان از او خواست که صبر کند تا همه مهمان ها بیایند و با هم غذا بخورند، اما حلو نپذیرفت. بلذا سلیمان قبول کرد که او سهم خودش رو زودتر بخورد. حلو دهانش رو باز کرد و در یک نفس همه آنچه در سفره بود را بالا کشید و به سلیمان گفت که من با این غذا سیر نشدم، آنچه خوردم نیم قرط بود، در حالی که من باید سه قرط غذا بخورم تا سیر شوم، لذا دو قرط و نیم باقی مونده. این که الان میگه فلانی دو قرط و نیمش باقیه مال این داستان، گفت دو قرط و نیم من هنوز باقیه، من نیم قرط خوردم هنوز سیر نشدم که با اینه که داده بود. حضرت سلیمان با دیدن این صحنه به سجده افتاد و به عجز خیش در پیشگاه الهی اقرار کرد و از خدا خواست که آبروی او را حفظ کند و برای سیر شدن مهمانهایش که در راه بودن رزق بفرست. چون حضرت سلیمان یه منم زد دیگه، خواست یه حشمتش رو خلاصه نشون بده دیگه، همه خلق رو مهمون کنه سر سفره خودش. خدا نشونش داد که ببین اگه قرار باشه تو روزی بدی، یکی از مخلوقات منم نمیتونی به تنهایی سیرش کنی. رضا به سجده افتاد، اقرار کرد که خدایا تویی که میتونی فقط مخلوقاتت رو سیر کنی، من نمیتونم. و حالا خدایا بیا آبروی منو بخر، حالا مهمون میاد سر رضا بیا آبروی من نریز. آنگاه حضرت سلیمان از حلو پرسید که خداوند چطور هر روز تو را سیر میکنه؟ حلو عرض کرد برگ سبزی برای من میفرستد که با خوردن آن سیر میشوم. قرآن فرمود خلق الانسان حلوعا، انسان حلوع یعنی حریص آفریده شده است. یعنی انسانی که اهل حرصه مثل اون حلوعه، همه ی عالم هم که بخوره دو قرط و نیمش باقی، همه ی عالم هم بش بودن بخوره ها، دو قرط و نیمش هم باقی سیر نمیشه. این که یعنی اگر قرار بشه با دنیا کسی سیر بشه، محال سیر بشه، همه پست و مقامای دنیا رو بهش بدن، همه پول و ثروت دنیا رو بهش بدن، میگه سیر میشه. بزرگترین سرمایه‌دارای تاریخ بشر رو دیدید تا لحظه آخرشون حرص اضافه کردن به ثروتشون داشتن، سیر نشدن. بزرگترین دیکتاتورها و قدرتمندای دنیا. همین امروز ببین مثلا این امریکایی که دیالا رقیب خود شوروی را از میدون به در کرد و حیطه سلطه خودش رو در سطح کره زمین داره گسترده میکنه، همین سیر میشه، آروم میگیره؟ آروم نداره. حلوه بشر. اگر بشر بخواد با دنیا خودش رو سیر بکنه، دنیا نیم قرط اونم نیست و دو قرط و نیمش هنوز باقیه. لذاست که جز خدا هیچ چیز انسان را سیر نمیکنه. یعنی با دنیا مؤمن سیر نمیشه، انسان سیر نمیشه، با خداست که فقط سیر میشه. همین که انسان با قلب یاد خدا کرد سیر میشه، دیگه از همه چیز عالم سیر میشه. وقتی آدم به خدا راه پیدا کرد، یاد خدا کرد، با خدا رفیق شد، صمیمی شد، با خدا ربط پیدا کرد، این دیگه هیچ چیز دنیا رو نمیخواد، دیگه تشنه هیچ چیز نیست، گرسنه هیچ چیز نیست، هیچ پست و مقامی، هیچ پول و ثروتی، هیچ لذت و شهوتی دیگه دل او رو نمیبره. او از همه دنیا سیر، سیر شده از دنیا. چی او را سیر کرده؟ خدا. فقط خدا میتونه مؤمن رو سیر کنه، روح انسان رو اشباع و ارضا کنه. و همین خاطر بود که پدر و مادرهای قدیمی در مورد بچه های پرخورشان میگفتن مگر خدا سیرش کند، و الا سیری نداره. چه حرف درستی بود. خیلی از حرفایی که تو ادبیات عامیانه هست خیلی حرفای حکیمانه ایه، خیلی حرفای حکیمانه ایه که به زبون عادی داره بیان میشه و آدم اهل تأمل پیدا نمیشه که بفهمه چی داره گفته میشه. نه گوینده میفهمه چی داره میگه، نه شنونده. همین نمونهش همین دیگه، میگم اینکه سیرمونی نداره که، مگه اینکه خدا سیرش کنه؟ این حرف بزرگیه، راستش اینه. روح انسان رو جز خود خدا سیر نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه اشباع کنه روح انسان رو جز وصال خدا، جز لقاء خدا، جز رفت با خدا، جز قرب خدا، جز رسیدن به مقام عندالله. هیچ چیزی نمیتونه انسان بسیر. دیگه آدم هر چیزی گمان میکنه که من اگه به فلان چیز برسم دیگه تو زندگی هیچی نمیخوام. دیدید دیگه میرسه به اون چیز، اما لحظه رسیدنش یه ذوقی میکنه، دو روز بعدش میبینی نه، دلشو میزنه، حالا یه چیز دیگه میخواد. باز به اون چیز دیگه رسی، کلی ذوق میکنه که دیگه رسیدم، فکر میکرد اگه برسم دیگه، حالا چی دیگه نمیخوام دیگه. به اونم رسید، دو روز که گذشت دیگه اونم دلشو میزنه، باز یه چیز دیگه. هیچ چیزی برای همیشه روح انسان رو نمیتونه اشباع کنه، هیچ چیزی. اگه ثروت، اگه قدرت، اگه لذت، اگه شهرت، اگه شهوت، هر چی باشه، به اصطلاح میگن عشقهای زمینی مسلخش وصال. عاشق یه خونه مجللی شده، همه این رویایی بودن و جذاب بودن و خواستنی بودنش تا قبل از اینی که این خونه رو بخری و بری. همین که خونه رو خریدی یه ذوق میکنی که آم به آرزوم رسیدم، دو روز که توش زندگی کردی خونه میشه برای یه چیز معمول، ارضایت نمیکنه. عشق های زمینی مسلخش به سال، همه عشق ها اینجوری. حتی همین عاشق و معشوق های بشری که عاشق هم دیگه میشن، اگر عشقشون عشق خاکی باشه، عشق حیوانی باشه، عشق شهوانی باشه، اینم مسلخش به سال. یعنی همه رویایی بودن رسیدن این دختر و پسر به هم دیگه مال قبل از ازدواج. همین که به هم رسیدن، اگر خدا اینا کرده روح‌ها جذب هم نشده باشه، عشق عشق انسانی و معنوی نباشه، فقط جذب نمیدونم جاذبه‌های جنسی و شهوانی هم دیگه بوده باشن، چهار روز که با هم زندگی کردن برای هم دیگه تکراری میشن، از اول قهر و دعوا و جدایی و خدای نکرده هرزگی و هزار یه جور آلودگی دیگه میشه. همه عشق های زمینی مسلخش بسان، هیچ چیزی نمیتونه روح انسان رو برای همیشه اشباع. تنها چیزی که میتونه برای همیشه روح انسان رو جاذبه خودش نگه داره خدای متعال و عشق الهی. بسم الله که بگویید دست تو همان دست خدا میشه، و با دست خدا که غذا بخوری سیر میشه. تو گفتیم خدا فقط میتونه سیر کنه بندش. حالا وقتی بسم الله میگی یعنی با وجهه الهی وارد عمل میشی،
و همه وجودت میشه ابزار فعل خدا دیگه. اینا تو بحث توحید مفصل گفتیم. دستت میشه ید الله، چشمت میشه عین الله، گوشت میشه اذن الله، زبانت میشه لسان الله، همه وجودت میشه ابزار فعل خدا. اون وقت حالا با این دست یادتونه گفتم اگه میخوای خدا دست سرت بکشی چیکار کن؟ خودت یه دستی سر خودت بکش نوازش کن. وقتی فهمیدی این دست دست خداست، وقت با دست خودت میتونی خودت رو نوازش کنی، با دست خودت میتونی از خودت دستگیری کنی. اگه میخوای خدا دستت رو بگیره، با دست خودت از خودت دست بگیر. وقت حالا با این دست اگه بخوریم، وقت چون خدا به غذا داده، اون وقت سیر میشه هر چی که داده، حالا با دست، حالا چه غذای خوردنی چه هر رزق دیگری که خدا تو زمین داده. میشونده بقیه جمله های مصباح رو بذاریم برای یه سوال. جانم عرض کردم یه وقت شما دنبال یه چیزی میری، هرس داری که بهش برسی، یه وقت نمیارن میذارن جلو. یادتونه جلسه قبل بود؟ یه وقت میارن میذارن جلوی شما. وقتی گذاشتن جلوی شما، بله اون موقع مشکلی نداره دیگه. گفتیم قناعت نه به داشتن نه به نداشتن. این به اینه که آدم دندون طمع رو بکنه، به این که آدم زیاده طلبی نداشته باشه، همونی که خدا بهش داد رو بسنده کنه. البته اون چیزی هم که خدا به آدم میده، حالا اگه یه ثروتی هم خدا به آدم داد، آدم میتونه حسن استفاده کنه از اون ثروت. این حالا من برم یه نمم ویترین درست کنم، گوشه اتاقم بذارم، یا برم همین پولو بدم یه دختر و پسر جوانی که میخوان ازدواج کنن و الان مشکلشون مثلا یه مبلغ کمی است برای آغاز زندگیشون، این پولو بدم به اونا. درسته این پولو خدا روزی من کرده، ولی منم که میتونم این رو بهتر استفاده کنم، استفاده بهینه بکنم ازش. شدنیه که چیزایی که خدا به ما داده میتونیم از این بدنی که به ما داده، خدا روزی ما کرده، منتها با این بدن هم میتونیم طاعت به جا بیاریم، هم میتونیم معصیت کنیم. خب چرا استفاده درست نکنیم؟ این غذایی که جلوم گذاشته هم میتونم بخورم، گرسنگیم برطرف بشه، هم غذا رو میتونم بریزم بیرون. درسته غذا رو داده به من، اما من چه جوری دارم ازش استفاده میکنم؟ حسن استفاده کنم. خب یه صلواتی ختم می‌کنم. اللهم صل علی